ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش اول برنامه های روز چهارشنبه رو از رادیو گفتگو آغاز میکنیم با برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفت و شنود با اندیشمندان، دانشمندان، اساتید و اهالی علم، ادب و فرهنگ کشور عزیزمون ایران.
رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش، عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای عالی پزشکی بیماری‌های مغز و اعصاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران، عضو کمیته مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی رویان، دکتر فرزاده اشرافی.
در برنامه حیات خلوت میزبان جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم و سربند کلام رو با سلام خدمتشون آغاز میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، انشالله که روزی خوبی داشته باشن.
خیلی متشکرم، برای شما آرزوی موفقیت دارم. در این برنامه در خدمت شما هستیم، با هم گفتگو میکنیم و امیدوارم تجربیات خوبی کسب بشه برای شنوندگان و برای بنده. آقای دکتر، در خصوص آموزش میخوایم با شما صحبت کنیم. در حوزه های آموزش چه فعالیت هایی دارید؟
به هر حال ما اعضای هیئت علمی مهمترین رسالتمون آموزش هست، یعنی ما به عنوان هیئت علمی دانشگاه آموزش یه سری پزشک جوان و خوشآتیه رو بر عهده داریم که اینا در آینده متخصصین جوان مملکت میشن. یعنی ما در 3 مرکز بیمارستان شهدای تجریش، بیمارستان امام حسین و لقمان حدود 40 رزیدنت داریم، یعنی دستیار تخصصی داریم. به هر حال ما تو بیمارستان مختلف با دیسیپلین‌های مختلف اینا رو آموزش میدیم و تو قسمت‌های مختلف آموزش میبینن. من به عنوان مدیر گروه مسئولیت آموزش 3 بیمارستان رو بر عهده دارم و همینطور نظارت بر کار اعضای هیئت علمی دیگه که فعالیت دارن. ما اعضای هیئت علمیمون افراد جوان و میشه گفتش که خوش آتیه مملکت هستن، آدمای خیلی باهوش و خیلی با پشتکار بالا و علاقمند هستن. میشه گفتش که ما رنج سنی اعضای هیئت علمیمون از 30 سال هستش که ما خودمون استخدامش کردیم جدیداً، تا حدوداً 70 سال.
بله.
و اکثریت افراد میشه گفتش که زیر 45 سال هستن. این نوید بخشه که در آینده اساتید ما میتونن این مسیر آموزش رو ادامه بدن، وقتی ما بازنشست شدیم بتونن راه ما رو ادامه بدن. غیر از این که آموزش رزیدنت و دستیار تخصصی داریم، ما اندرگرادیویت یا قبل از پزشک عمومی هم آموزش داریم. به دانشجوی پزشک آموزش میدیم، به حالا انترن ها گاهی داریم آموزش میدیم، یعنی دانشجوهای پزشکی هم میان تو بخش ما، دیسیپلین های مختلف رو میبینن، بیماری های مختلف رو میبینن و حدوداً 1 ماه در بخش ما حضور دارن. رزیدنت یا دستیار تخصصی 4 سال اونجا آموزش میبینن در بیمارستان ها و میشه گفتش بیشترین بار کاری بیمارستان های دولتی بر دوش رزیدنت ها یا دستیارای تخصصی که هست که هست. من همینجا ازشون تشکر میکنم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه به هر حال موضوع آموزش در رأس کار شما هست، طبیعتاً باید مرتبط با این اتفاق تألیفاتی رو هم شما داشته باشید.
2 سری کتاب من تألیف کردم. یه سری برای عموم جامعه بودش که یکی در رابطه با حالا آلزایمر بودش که به زبان ساده تعریف کردیم، پارکینسون بود،
یعنی
علائم اولیه به زبان ساده برای بیماران و اطرافیانشون تعریف کردیم، و یه سری کتابا بودش که کتابای تخصصی بودش که تو حیطه نوروساینس در رابطه با درد بود، مغز و شناخت بود و حافظه بود. اینا کتابایی بود که دانشجوی نوروساینس یا علوم اعصاب ازش استفاده میکنم که با همکارا ما اینو تألیف کردیم، منم به عنوان یکی از مؤلفین بودم.
آقای دکتر، شما فعل گذشته رو به کار میبرید، فرمایش میکنید که بود، مگه الان استفاده نمیشه این
چرا؟
کتابا
بودش، یعنی ما چون قبلا تألیف کرده بودم، منظورم این الانم به عنوان یعنی این کتاب علوم شناختی، مغز و شناخت اصلا جزء رفرنس های دانشجوی علوم اعصاب هستش.
بله.
چون من عضو هیئت بورد علوم اعصاب هم هستم. علوم اعصاب از مغز اعصاب جداست که حالا بعداً اگر خواستیم صحبت میکنیم. یه سری کتاب هم همونطور که گفتم برای دانشجوی علوم اعصاب بود. یه کتاب هم هستش که به عنوان کتاب سال دانشگاه منتخب شد، اگه اشتباه نکنم 1394 بود.
بله.
یا 1393 بودش، تو دانشگاه به اون کتاب نمونه شد، به زبان انگلیسی نوشتیم، در رابطه با کیسای پیچیده و نادر بیماری مغز اعصاب بود، با یه سری از مؤلفین دانشگاه دیگه بود، ما تونستیم جمع‌آوری کنیم و به صورت زبان انگلیسی چاپش کردیم، کتاب خیلی جامع و خیلی خوبیه و خیلی هم کاربردی هستش.
اما دوره فلوشیپ پارکینسون و اختلالات حرکتی، شما چه دوره‌های فلوشیپی رو گذروندید؟
من دوره‌های کوتاه مدت، با توجه اینکه حالا ما اینجا یه سری مسئولیت داشتیم، دوره کوتاه مدت در رابطه با اختلالات حرکتی و پارکینسون توی چند تا کشور، در کشور اسپانیا، در کشور هلند و یه دوره آموزشی هم بودش که به مدت یک ماه در آمریکا گذروندیم و دیسیپلین‌های مختلف آموزشی ما اونجا دیدیم. این دوره‌ای بودش که ما حالا دیدیم، دوباره دوره‌ای خیلی کوتاه مدتی هم بودش که برای تزریق آمپول بوتاکس بودش، برای بیماری مختلف اختلالات حرکتی داشتیم، به صورت کارگاه و ورکشاپ گذروندیم.
آقای دکتر جنابعالی، عضو هیئت بورد تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب هم هستید.
بله، ما توی رشته‌های مختلف بالینی یک امتحان انتهایی هستش که از دستیاران تخصصیمون میگیریم، به عنوان بورد تخصصی است.
بله.
افرادی باید برن که بالای درجه دانشیاری باشن و سابقه کاری داشته باشن توی رشته خودشون، و من به عنوان یکی از اعضای هیئت بورد رشته نورولوژی در بورد تخصصی من نماینده دانشگاه نوپزشکی شهید بهشتی هستم. غیر از اون من عضو کمیته بورد تخصصی بیماری علوم اعصاب یا نوروساینس هم هستم.
وجه تمایزشون چیه؟ ببینید،
علوم اعصاب یه رشته‌ای هستش که حالا بیماری نوروساینس میشه گفتش رشته نوروساینس، رشته خیلی نوپایی هستش که افراد از رشته‌های مختلف میتونن وارد این رشته بشن، رشته‌ای که بیشتر توی میشه گفتش که قلمروی بیماری در قطع اختلالات شناختی کاربرد داره، توی فیزیولوژی کاربرد داره، تو آناتومی کاربرد داره و روی میشه گفتش که حیوان کار میکنن، بیماری مختلف میشه گفتش که توی فیزیولوژی حیوانات، روی شناخت حیوانات، یا اینکه روی انسان هم کار میکنن، بیشتر با اختلالات شناختی یا اینکه اختلالات فیزیولوژی کار میکنن و با بیماری ها زیاد سر کار ندارن. یه رشته ای که بیشتر کارهای پژوهش توش انجام میشه.
صحیح. آقای دکتر، در حوزه اختراعات هم شما وارد شدید، انجی تیوب و ای بی جی، در این خصوص هم برای توضیح بفرمایید.
ما با دو تا از دانشجو نخبمون که آقای دکتر عرب احمدی و آقای دکتر بهنام بودن، حدوداً فکر میکنم 7-8 سال پیش بودش که یه ایده ای داشتن که حالا این لوله بینی رو که داخل بینی بیمار میذارن برای تغذیه میتونه جابجا بشه و کنده بشه با یک وسایلی که حالا تونستن تعبیه کنن روی بینی که فرد نتونه این لوله رو بکنه. به عنوان یک اختراع کوچیک ثبت کردن، بچه ما هم خیلی کمکشون کردیم. البته ما اینو پتنتش نکردیم، حالا بعد به ذات بهداشت میرفت و اما به عنوان ثبت اختراع ثبت شده و
کاربردی شده،
هنوز کاربردی نشده و یک ظرفی بود برای حمل اون ما خونی که برای بیمار برای اسید باز میگیرن از شریان، یه ظرفی رو بچه‌ها تعبیه کردن و طراحی کردن که تا موقعی که میخواد برسه به آزمایشگاه و این آزمایش انجام بشه خون خراب نشه. ما این دوتا رو تونستیم ثبت کنیم، یعنی بیشتر کارم بچه های دانشجو انجام دادن، ما یه ایده ای داده بودیم و به عنوان ثبت اختراع شناخته شد. یکی دوتا ما حالا کار انجام دادیم، حالا به عنوان اختراع نه، اما به عنوان پیشتاز توی سلول درمانی کار انجام دادیم. من اینو اینجا بگم، البته تو مقالاتم میگیم، حالا به اون اختراع نیستش. ما با استاد محترم جناب آقای توزالی به هر حال کار تحقیقاتی خیلی زیاد داریم و کالای درمانی از جمله جراحی پارکینسون. حدود 7-8 سال قبل تونستیم از سلول درمانی برای درمان فلج مغزی یا سی پی استفاده کنیم، به عنوان کار پژوهشی که سلولای CD133 رو تونستیم سورت کنیم و به بیمار نخای تزریق کنیم. نتایجمون قابل قبول بود، البته این طرح به عنوان یه طرح سیفتی بود، یعنی می‌خواستیم بگیم که این تو این مرحله این سلول عارضه برای فرد نداره، که نداشت، و یه سری افیکیسی یا در حقیقت کارایی این سلول هم تونستیم اثبات کنیم. ما در حقیقت این سلول رو به بیماران مطالب فلج مغزی زدیم. ما تو این فاز می‌خواستیم فقط سلامت و کم آرزه بودن این سلول رو اثبات کنیم و تونستیم یه نتایجی هم از نظر اثر بخشی این سلول توی علائم بیماران مشخص کنیم. ما اینو توی یک ژورنال معتبر سلول درمانی چاپ کردیم. دو تا کار سلول درمانی قبل از اینم انجام دادیم که تو مریضای نخایی انجام شد، اونم نتایجش خوب بود. اینم به عنوان کارهای جدید و میشه گفتش که نو بودش که تو کشور ما تونستیم انجام بدیم.
قدردان سرمایه های علمی کشورمون هستیم، گنجینه های پربها و بیبدیلی که نه تنها در مسیر علم و دانش بلکه از منظر آداب و اخلاق الگوهای شایسته‌ای برای آیندگان خواهند بود. در بخش بی‌تعارف امروز برای شناخت بهتر اوصاف اخلاقی آقای دکتر اشرافی گفتگو می‌کنیم با خانم دکتر عزیز جلالی از همکاران گرانقدرشون. درود بر شما خانم دکتر جلالی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان از برنامه‌تون و روزتون هم بخیر باشه.
بسیار سپاسگزاریم از این که با ما همراه شدید و دوست داریم از اخلاق حرفه‌ای این استاد بزرگوار از زبان شما بشنوید.
خواهش میکنم. استاد اشرافی به عنوان مدیر گروه نورولوژی دانشگاه شهید بهشتی و خب رئیس بخش بیمارستان شهدای تجریش حق بزرگی گردن گروه دارن، خیلی باعث ارتقای گروه شدن و خب استاد من بودن، هستن و خواهند بود. بسیار انسان متواضعی هستن و از نظر حرفه‌ای بسیار مسئولیت پذیر، همیشه دلسوزیشون برای بیمارا برای من الگو بوده. رفتار خوبی که بسیار داشتم با هم بیماران، هم با فراگیران، چه دانشجویان پزشکی چه دستیاران تخصصی، و در جهت اینکه خب رشته نورولوژی تو یه سری از ابعاد پیشرفت داشته باشه و بتونه بیشتر شناخته بشم خیلی تاثیرگذار بودن و هستن.
خانم دکتر خیلی ساده بپرسم، چه چیزی ممکنه که احیانا خاطر آقای دکتر رو مکدر بکنه یا اونو شادش بکنه؟
چیزی که خیلی برای استاد مهم هستش و میتونه باعث آزردگی خاطرشون بشه به دلیل اینکه خودشون بسیار مسئولیت پذیر هستن و انجام کارهای مریض، احترام به مریض برشون خیلی مهمه. واقعا اگر کوتاهی بشه، قصوری دیده ببینن در مورد بیمار، چه از نظر رفتار حرفه‌ای باشون اتفاق افتاده چه از نظر مسائل علمی، خب خیلی آزرده خاطر میشن، ناراحت میشن. یکی از چیزهای بارزی که باعث آزردگی خاطرشون میشه واقعا همینه که دقت نداشته باشن افراد و اون احساس مسئولیت پذیری رو نداشتن باشن، اضافه این که رفتار حرفه‌ای رو رعایت نکنه.
و رمز موفقیتشون از نظر شما در چیه؟
انسانیت بالاشون و تلاش و پشتکارشون.
احسن، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشالله روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
مرسی،
متشکر،
روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خانم دکتر عزیز جلالی یکی از همکاران جدید ما هستن که حدود یک سال هستش که ایشون به جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه پیوستن که ما تونستیم ایشون رو استخدام کنیم. علتش اینه که ایشون یکی از دستیارای نخبه ما بودن به صورت استریت و میشه گفتش که حالا به صورت فارسی میشه گفتش مستقیم از دوره انترنی به عنوان شاگرد اول در رشته تخصص مغز و اعصاب قبول شدن و به عنوان رتبه ممتاز در امتحان بورد رتبه آوردن. به عنوان یکی از هیئت علمی جوانترین هیئت علمی گروهمون هستن، حدودا فکر میکنم 31-32 سالشون بیشتر نیستش. ما استخدامشون کردیم و ایشون یکی از میشه گفتش هیئت علمی فعال و نخبه‌مون هستن. من ازشون تشکر میکنم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش، عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، عضو شورای عالی پزشکی بیماری‌های مغز و اعصاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران، عضو کمیته مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی رویان، دکتر فرزاده اشرافی.
آقای دکتر، موضوع اخلاق در پزشکی همیشه مهم هست، جناب علی عضو کمیته اخلاق در آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم هستید.
یکی از حیطه هایی که حالا ما توی دانشگاه واسمون خیلی مطرحه میشه گفتش که اتیک یا اخلاق هستش. به هر حال اخلاق توی قلمرو قسمت‌های مختلف آموزش و پژوهش هست. همونطور که ما بخوایم یک مقاله بدیم حتما این مقاله باید بره کمیته اخلاق، اما ما تو حیطه آموزش هم باید اخلاق رو رعایت کنیم، تو رفتار با بیمار، رفتار با همکارای دیگه و مشکلاتی که توی درمان پیش میاد از نقطه نظر اینکه یک دستیار یا یه همکار یه رفتار درست حسابی داشته باشه با بیمارش، رفتار خوبی داشته باشه، برخورده
یعنی تیمای انضباطی به نوعی
انضباطی و اخلاقی. به هر حال میشه گفتش که حالا مثلا یک بیماری هستش، اطرافیانش خیلی ناراحتن، خیلی بیقرار هستن، بتونیم چه رفتاری باهاش داشته باشیم، رفتار حالا همون اخلاق چیدم حساب میشه و انضباطی هم همینطور. یعنی
فقط مورد نظر... بازخواست یا آموزش هم در این حوزه هست؟
ببینید ما بازخواست که نیست، ما بیشتر سعی میکنیم که ارشاد کنیم، یعنی ما همکارمون به هر حال کسایی که میان به عنوان پزشک و دستیار اصولا افراد نخبه هستن و اکثریت از نظر اخلاق هم آدم های اخلاق مداری هستن. به هر حال مواردی پیش میاد که یه کانفلیکت ها یا برخورد های بین رشته های مختلف، دستیار های مختلف پیش میاد، یا اینکه به خاطر خستگی که هسته شاید یه مشکلاتی در مثلا رفتار با یک بیماری ایجاد میشه، یا اینکه ترک کشیک میکنن یه مشکل خاصی پیش میاد صحیح. یا اساتید مختلف با هم وقت اختلال یه مشکلی بینشون پیش میاد. یه مسئله هستش که در رابطه با آموزش به هر حال یه دورای وبیناری هستش که برای افراد و اعضای هیئت علمی و دستیاران گذاشته میشه. حتی یه موقع بودش که در رابطه با دورای مهارتی اخلاق پزشکی صحبت شد که در حال هستیم که ما تو اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی شهید بشی شاید این مسئله رو هم راه اندازی کنیم
انشالله. اما داشتن 90 مقاله بین المللی حکایت از علاقمندی شما در این حوزه و فعال بودنتون داره.
حالا من به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، مثل تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه کشور، غیر از اینکه وظیفه آموزش و درمان داریم، یک حیطه پژوهش هم داریم، یعنی باید بتونیم کار پژوهشی، کار جدید انجام بدیم. من از زمانی که استخدام شدم سال 1387 بود تا الان که استاد شدم کارهای تحقیقاتی داشتیم توی حیطه‌های مختلف. حالا از میشه گفتش که پارکینسون، تو قسمت‌های مختلف پارکینسون کار کردیم، تو اختلاط زبان تو پارکینسون یا لنگویج، اختلاط شناختی تو بیماران پارکینسون کار کردیم، نتایج جراحی‌های پارکینسونمون رو چاپ کردیم. همونطوری که گفتم تو سلول درمانی ما 3-4 تا مقاله خیلی خوبی داشتیم با استاد زالی. این مقالات پیشتاز بود تو کشور، تو ژورنال‌های معتبر دنیا چاپ کردیم با سایتیشن بالا. در رتبه اختلاط شناختی تو بیماران مبتلا به سکته مغزی کار کردیم، چند کیس ریپورت یا گزارش بیماری مختلف رو ما چاپ کردیم، و تو دوره کووید یه دوره شاید درخشانی از نظر پژوهش برای ما بودش که میشه گفتش که 4-5 مقاله داشتیم در رابطه با اپیدمیولوژی کووید بودش، در رابطه با لتر تو ادیتور بود، در رابطه با پیک های کووید چاپ کردیم، پارکینسون و کووید رو چاپ کردیم، سر و کووید رو چاپ کردیم. حالا من اینو به صورت تاپیک فقط میگم و اثر کووید روی ایجاد سکته‌های مغزی به صورت ریپورت ما اونا رو تونستیم چاپ کنیم.
آقای دکتر اشرفی، حوزه کاری شما مغز و اعصاب هست، ولی امروز در خیلی از حوزه‌های پزشکی علل خیلی از بیماری‌ها رو اعصاب می‌دونن، دلیلش چیه؟
ببینید، اون چیزی که حالا الان خیلی به عنوان اعصاب میدونن میره تو قلمرو اختلالات روحی روانی.
بله،
اعصاب روان. یعنی مثلا ما خیلی موارد هست، حتی بیماری‌های مغز و اعصاب ما هم با بیماری‌های خلقی یا اعصاب روان ارتباط داره که این تو قلمرو کار ما نیست. برای مثال مثلا خود MS یکی از مواردی واسه تشدیدش میشه استراب و دلشوره است، یا اینکه اختلالات خلقی هستش، یا اینکه خونریزی‌های مغزی میتونه به دنبال مشاجره، رفتارهای تکانه‌ای، پرخاشگری، اینا باعث افزایش فشار خون بشه و باعث خونریزی مغزی بشه. سکته‌های قلبی همونطور که میدونیم، استرس، استراب باعث کاتکولامین ریلیز میشه و باعث افزایش فشار خون میشه، ایجاد سکته قلبی میکنه و همینطور سکته های مغزی. بنابراین این چیزی که میگم اون اعصاب بیشتر مسئله مشکلات خلقی و اعصاب روان هست.
درسته. به عنوان چکیده برنامه امروز، در صورتی که هر شخصی به نوعی از این بیماری هایی که حوزه کاری شما هست مرتبط بشه و مبتلا بشه، ریاکشن و عکس العمل باید چی باشه، باید چیکار کنه؟
ببینید، به هر حال یه مسئله که الان ما داریم، اولا که کسی که بیمار، به هر حال بیماری برای همه افراد هست و این سوالی که همه میکنن که چرا مثلا این که تا دیروز سالم بود الان مریض شده. خب همیشه بیماری از یک جایی که فرد سالمه ایجاد میشه تو قلمرو بیماری های مختلف، نه فقط مغز و اعصاب. به هر حال کسی که بیماری مغز و اعصاب داره، بستگی داره که چی باشه. اول تو مرحله انکار هست و خیلی فشار خیلی زیادی داره، مخصوصا تو بیماری مثل MS. فرد جوانی هستش دوچار MS میشه و این اسم MS یه استیگمای برای فرد، یک بار سنگینی برای فرد هستش و این دوچار استراب میشه. من فکر می‌کنم به عنوان یک پزشک ما اولین کار اینه که بتونیم فردو آرام کنیم، باشون صحبت بکنیم و بتونن این بیماریایی که براشون ایجاد میشه قابل هضم بشه. مثلا به من میان میگن که بیماران، حالا من تا کی باید دارو مصرف کنم؟ مثلا سر. خب منم میان میگم مثلا کسی که فشار خون داره یا دیابت داره، خب تا آخر عمر باید دارو مصرف کنه. خب کسی هم که سر داره مدت‌ها باید دارو مصرف کنه. به هر حال رفتار آرام، مهربانانه با بیماران خیلی اهمیت داره تو کسایی که بیماری مغز و اعصاب داره. همین که ما بتونیم اینا رو آروم کنیم، رفتار محترمانه باهاشون داشته باشیم، بتونیم از بار استرسشون کم کنیم، اولین قدم هستش توی درمان بیماران مغز و اعصاب.
درود بر شما. در برنامه حیات خلوت گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش،
عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای عالی پزشکی بیماری‌های مغز و اعصاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران، عضو کمیته مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی رویان
و عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا میتونید مجدد ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز، برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید و همچنان امروز هم همراه هستید با بخش اول برنامه های این شبکه رادیویی. 21 روز از شهریور، انشاءالله روزی پرخیر و برکت برای شما باشه.
رازی است که آن نگاه می‌داند چیست. رنجی